بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در باب تبادر به اونجا رسید که تبادر رو از منظر مرحوم آقای آخوند تعریف کردیم، بعد در باب تبادر تعریفی رو هم از مرحوم آقای خویی آوردیم که این تعریف رو گفتیم مورد اشاره قدما بوده و در حقیقت آقای خویی حرف رو از اونها نقل کردن. یه نکته دیگه هم از امام دیروز اشاره کردیم، به این که تبادر درش انسباق لازم نیست باشه، بلکه صرف این که یک لفظ یک معنایی ازش ظاهر بشه کافی است، که دیروز عرض کردیم نه، به نظر میرسه انسباق هست، اما انسباق از بین همه معانی و به طور کلی. یه مطلبی رو در ذهنمون باشه، وقتی یک لفظی از معنای لغوی اخذ میشه یه مناسبتی بوده که این رو از معنای لغوی گرفتند. مثلا استصحاب نوعی همراهی در معنای لغویه، تو معنای اصطلاحیش هم همینجوره. نمیشه یک واژه‌ای رو از معنای لغوی بگیرن هیچ هم مناسبت ربطی به اون معنای لغوی نداشته باشه. نمیگیم استحاله عقلی داره، معمولا واقع نمیشه. درباره این هم لفظ تبادر یعنی انسباق، انسباق توش سبقت و مسابقه است. اینکه ما تبادر رو به صرف ظهور معنا بکنیم این از معنای اصطلاحیش دور شدیم، در نتیجه همون انسباقه. اما در مقابل به این سوال چه پاسخ میدیم که خب اگه یه معنا بودش معنای دیگه نداره، میگیم بازم این معنا در بین معانی عالم منسبق شده دیگه، این معنا به خط پایان رسیده، ما بقیه معانی نیومدن، پس این منسبق شد. نمیگن؟ چی میگن پس؟ چرا نمیره؟ خب یعنی معنای تخته به ذهن اتفاقا قطعا میگن، میگن الان لحظه که من به شما میگم چه معنایی به ذهنت میاد، میگید معنای تخته، میگم همون معنای متبادرشه، همون معنا متبادره، اتفاقا قطعا همینه. اگر همینه، حالا سوال اینه آیا معانی دیگه هم می آیند و دیرتر یا معانی دیگه نمی آیند؟ به هر حال این معنا که میاد این متبادر کافیه، این که قطعا متبادر میشه. مهم اینه که اگه معانی دیگه نمی آیند مسابقه کو؟ ما میگیم بالاخره مسابقه بوده، مسابقه بین این بوده معانی دیگه، این به خط پایان رسید بقیه نرسیدن. اصطلاح قطعا بهش میگن تبادر. یعنی چی معنا به ذهن نمیاد؟ قطعا انسباق و هم طبق تعریف مشهور، هم طبق تعریف امام، هم طبق تعریف همه، این تبادره. این که نمیگه کسی تبادر نیست، میگن اگر این تبادره مسابقهش کجاشه؟ عرض ما اینه که مسابقهش در این بین این و معانی است که به خط پایان نرسیدند. اب نداره، ببین بالاخره بین اونها این رسیده، زودتر رسیده، صدق زودتر صدق میکنه. خب میدونم، ولی بین همه نکنید معنای در، معنای پنجره، معنای دیوار، معنای درخت، اینا همه معانی هن. از بین این معانی کدام زودتر به ذهن ما رسید، کدام آمد؟ معنای تخته، این معنایی که گفته شد. نمیگیم مصداقشون یکی نیست، ولی حرف همینه. خیلی خوب نگاه کنیم، اصل قضیه در باب توادر یک اشکال و جوابی است که مطرح شده و این اشکال و جواب یه 5-6 جلسه یا یه ذره بیشتر ما رو درگیر خودش خواهد کرد. لذا خوب به این اشکال جواب توجه کنیم. اصل اشکال اینه، اشکال قدیمی است، تو کلمات آخوند میخونیم، جوابش هم دادن. حالا اصل اشکال مال کیه نمیدونم. برای اینکه مطلب به ذهنتون بیاد، یه مطلبی رو معروفه که در قیاس شکل اول یک دوری وجود داره. قیاس شکل اول اینه، میگن زید انسانه، همه انسانها زاهکند، پس زید زاهک. این قیاس معروف شکل اوله. همه ساختمانها، میگید این ساختمانه، همه ساختمانها سقف دارند، پس این سقف داره. عباس قومیست، همه قومی ها شیعه هستند، پس عباس شیعه است. این قیاس. خب قیاس شکل اولیه اشکالی معروفه که ابو سعید ابوالخیر مطرح کرده و اشکالش اینه، میگه شما که میخواید نتیجه بگیرید که عباس شیعه است، قبلش میدونید، اگه قبلش ندونید قیاستون باطله. چرا؟ جملتون این بود همه قومی ها شیعه، پس شما قبلش میدونستید همه قومی ها شیعه. چجوری فهمیدی همه قومی ها شیعه؟ باید دونه دونه رو میدیدی. اگه دونه دونه رو ندیده بودی از کجا میفهمیدی همه قومی ها شیعه؟ اگر عباسم قومی بود، پس از قبل شما میدانستی که عباس شیعه است، پس قیاس رو گذاشتی که به نتیجه برسی در حالی که نتیجه رو از پیش میدونستی. این اشکالی است که به شکل اول گرفته شده. تلاش های زیادی هم آقایون مختلف فلاسفه و اهل منطق کردن که از این پاسخ بده. مثال اولمون رو دقت کنیم، میگه زید انسان، انسانها زاهکن، زید زاهکه. سوال میکنه، میگه شما برای چی این کار کردی به این نتیجه برسی که زید زاهکه؟ خب نگرده، شما گفتی انسانها زاهکن، میدونستی یا نه همه انسانها زاهکن؟ میگی بله. میگه اگر همه انسان ها زاهکن، پس از قبل میدونستی زیدم زاهکه، چون اگه در رابطه با زید شک داشتی بر چی گفتی همه انسان ها زاهکن؟ اگر از قبل نمیدونستید که زید زاهکه، به چه حقی گفتی همه انسان ها زاهکن؟ اگه گفتی همه انسان ها زاهکن، خب میدونستی زیدم زاهکه دیگه، چرا دنبال قیاس بودی؟ این اشکال به نوع اینجا میاد. به چه لسان؟ به این لسان. میگه شما میگی من تبادر کردم، از تبادر نتیجه گرفتم که این لغت برای این معنا وضع شده، پس این لغت معنای موضوع لعیش اینه. خب سخن در اینجاست که چه شد تبادر کرد در ذهن شما. علت این که این واژه تبادر کرد این معنا رو چی بود؟ غیر از این که شما از قبل علم به وضع داشتید، شما باید از قبل میدونستی موضوع و موضوع له چیه، ولی متبادر نمیشد. الان شما چشتو ببند، من یه لغت چینی میگم، آیا چیزی به ذهنت متبادر میشه؟ نه. آیا یک لغت ژاپنی بشنوی چیزی به ذهنت متبادر میشه؟ نه. پس معلوم میشه شما جایی که تبادر برات حاصل میشه وضع رو از قبل میدانی. علم سابق به وضع داری باعث تبادر میشه، تبادر میخواد باعث علم به وضع بشه، اینکه دوره تقدم و شیء علی نفسه. از تبادر موقوفون علی علم بلوز، ولی علم بلوز موقوفون علی تبادر. این اشکال معروفه، چگونه تبادر علامته در حالی که اگر علم به وضع نداشته باشی معنا متبادر نمیشه. پس اگه علم به وضع متوقف بر تبادره، تبادر هم متوقف بر علم وضع و هازا دور. دور چرا باطله حالا؟ به خاطر اینکه تقدم الشیء علی نفسه. خب تقدم الشیء علی نفسه چرا باطله؟ به خاطر اینکه لازم میاد در رتبه هم باشه هم نباشه. این اجتماع نقیزینه، پس سر از اجتماع نقیزین در میاره. لازم میاد در مرتبه علت هم باشه چون علته، هم نباشه چون معلول. فرض بر اینه بعدن قراره پدید بیا. این اشکال رو مرحوم آقای آخوند به دو مسیر جواب داد. اولیش اومده گفته آقا تبادر دو مرحله داره یا دو ناحیه داره، یا بهتر اینه که بگیم دو نوع داره. یه تبادر داریم، تبادر اندل عالم، یا بعضا میگن اندل مستعلم. گوش کن الان میگی، یعنی خود شما به خودت رجوع میکنی، تبادر اند نفس خودت علامت میشه برای اینکه معنا رو بفهمی و بعد معنای موضوع لهی رو بفهمی، علم به وضع پیدا بکنی. پس خودت جاهل بودی، خودت تبادر برات حاصل شد، خودت هم عالم شدی. یه نفری، این همونیه که اشکال توش مطرحه که میگن علم سابق داشتی و الا تبادر نمیشد. تبادر آمد، از تبادر علم لاحق پدید آمد. علم لاحق و علم سابق متوقف بر هم میشد. اما یه نوع تبادر دیگه هم داریم و اون تبادر نزد دیگرانه. مثلا حضرت عالی معنای یه لغت رو در زبان عربی نمیدونی، پامیشی میری پیش اهل عرب ازشون سوال میکنی آقا این لغت در عرب به چه معناست؟ چون میگی حاطف یعنی چی؟ تبادر اند او پیدا میشه، نزد او تبادر پیدا میشه، تبادر نزد او برای شما علم آور میشه. اون وقت مسیرش چی میشه؟ علم او به وضع علت میشه برای تبادر، تبادر پیش او علت میشه برای علم شما. این دیگه دور پیش نمیاد، به خاطر اینکه علم او علت، علم شما معلوله. دوری مطرح نیست. حالا پس دو نوع تبادر داریم. تبادر ما تقسیم بکنیم، تبادر اندل عالم، توادر عند اهل المحاوره. توادر عند عالم یعنی خودتون پیش خودتون توادر بکنید، از علم سابق به علم لاحق برسید، این یه مرحله. نوع دوم توادر عند اهل المحاوره، میرید از دیگران سوال میکنید، از دیگران توادر نزد اونها برای شما عامل بشه. توادر عند اهل المحاوره رو با اشکالاش نگهدار سر جا خودش. حالا بریم سراغ توادر عند عالم که محط اشکال دوره. آیا خون جوابی که میده، که میگم تو کلمات قدما همه هست، مال آخون نیست رحمت الله علیه، ایشون میگه آقا راهش همونیست که بو علی سینا پاسخ داد به ابو سعید ابوالخیر. ابو سعید ازش سوال کرد پیرامون قیاس شکل اول، بو علی جواب داد آقا علم اونجا به اجمال و تفصیله، علم به اجمال و تفصیله. یعنی چی؟ یعنی شما سابقا میدانستی اما مجمل بود برات، لاحقا میدانی و معلوم میشه. دقت کنیم اینجا، میخوام مطلب رو همینجا یاد بگیریم، چون برخی از شروع معتبر کفایه اینجا اشتباه کردن. ما علم اجمالی و علم تفصیلی سه اصطلاح رایج داریم براش. یه اصطلاح هم تو برگه ها نیست، برخی گفتن میشه چهار اصطلاح. این چهار اصطلاح رو در رابطه با علم اجمالی و علم تفصیلی یاد بگیریم، چون بسیار بسیار کار آمد. یه وقت ما میگیم علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی و همونیست که در مباحث اصول عملی جلد دو به مطرح میشه. اون اجمال کجاست؟ اونجا که شما علم داری متعلق علمت معلوم نیست. مثلا دائما میگن آقای قطره خونی چکید، یقین دارم تو این لیوان افتاد یا این لیوان. اینو بهش میگن علم اجمالی. در مقابل علم تفصیلی که قطره خون افتاد تو لیوان معلومه چی؟ پس ما یه علم اجمالی داریم مقابل علم تفصیلی. مراد اون وقتیست که متعلق علم ما معلوم نیست. این یه بحث جای خودش اصلا هم رفتی امان انفی نداره، اما همین اشتباه رو بعضی کردن، فکر کردن مراد آخوند اینجا اینه. این اشتباه. این نوع اول اجمال. نوع دوم اجمال و تفسیر در فلسفه مطرح میشه. مراد از اجمال و تفسیر که میگن اجمال بالاتر از تفسیر. علم اجمالی در عین کشف تفسیری، این اصطلاحات رو شاید شنیده باشید. میگن علم واجب الوجود. واجب الوجود به علم بسیط همه رو میدونه، به تفسیر هم میدونه، اما بسیطه، یعنی دونه دونه نیست. اون علم اجمالی در مقابل کشف تفصیلی یا در مقابل علم تفصیلی به معنای بساطته، ما فوق تفصیله از حیث ارزش، در مجردات و در ناحیه واجب الوجود هم تصویر شده. اونم یه نوع دیگه، باز ربطی به ما نداره. یه نوع سومی هم داریم که گفتم تو برگاهامون نیست، اما اینو چرا بهش میگیم؟ بعضیا قائل به این که این علم اجمالی باشه نمیدونن. سوال میکنم از حضرت عالی، 395 به علاوه 863 چند میشه؟ شما مینویسی میگی آقا اینقدر میشه. قبل از این که من بگم میگن علم اجمالی داشت. چرا؟ چون قواعدشو میدونست، توانایی بر حلش داشت. یا مثلا میگن فقیه عالمه. الان مسئله، مثلا این مسئله پیدا شده، کلونینگ. کلونینگ یعنی اینکه یه شیء از خودش تولید مثل کنن، دیگه احتیاج به ذکر و انسان نداشته باشه. فقیه عالمه اما این مسئله رو به خصوص نمیدونه، باید داره تو کتابخونه لا به لای کتابا بررسی کنه، مطلبشو یاد بگیره. به خصوص اینو نمیدونه اما قواعد فهمشو داره، مقدمات فهمشو داره. به اونم میگن اجمالی مقابل تفصیلی. یه نوع چهارمه که اینجا محل بحث ماست. پس اجمال و تفصیلی که در بحث مطرح میشه الان هیچ کدوم از اون سه معنای اول نیست. سه معنای اول: یک، اون علم اجمالی و تفصیلی که در بحث جلد دوم اصول مطرح میشه، که اون به معنای وقتی است که متعلق علم نامعلومه. اصل نجاست معلومه، رو اینه یا رو اون معلوم است، به اون میگیم اجمالی. دو، اجمال مافوق تفصیل بساطت در مقابل علم تفصیلی بنده ها که در رابطه با خداونده، اونم دو. سه، یه اصطلاح اجمالی هم داریم در قوه اجتهاد، این که میگن المجتهد اذا رجع علمه، این هم بهش میگن علم اجمالی. هیچ کدوم از این سه اصطلاح در این بحث ما مطرح نیست، پس اون سه اصطلاح بذاریم کنار. اینجا مراد ما از علم اجمالی و علم تفصیلی عبارت است از علم و علم به علم. ما یه جهل بسیط داریم، یه جهل مرکب، یه علم بسیط داریم، علم مرکب. شما شنیدید جهل بسیط چیه؟ جهل بسیط اینه که طرف نمیدونه، اما میدونه که نمیدونه. جهل مرکب اونه که نمیدونه، نمیدونه که نمیدونه. در مقابلم علم بسیط و علم مرکبم داریم. یکی سیه میدونه اما نمیدونه که میدونه. یه کسی است که میدونه و میدونه که میدونه. علم بسیط، علم مرکب. در اینجا مراد آخوند از علم اجمالی و علم تفصیلی علم بسیط و علم مرکبه، یعنی علم و علم به علم. همون مطلبی است که جواب شیخ الرئیس به ابو علی، به ابو سعیده. میگه شما وارد بحث تبادر بشین، شما قبل از این که من ببینم این واژه، این انگشتر چه معنایی ازش متبادر میشه به ذهن من، بله من قبلش علم دارم، اما علم پیشینی من علم چیه؟ بسیطه. به تعبیر ایشون علم اجمالیست، میدونم اما نمیدونم که میدونم. بعد که این انگشتر رو، تبادر رو بهش توجه کردم، حالا از تبادر علم به علم پیدا میشه، حالا میدانم که میدانم. پس دور پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه علم سابق چیه؟ علم سابق علم به موضوع لهه، اما علم لاحق علم به علم به موضوع لهه. متعلقاتشون دوتا شدن. در علم سابق شما صرفا موضوع لهه رو میدونی اما نمیدونی که میدونی. در لاحق علم پیدا میکنی به این که علم به موضوع لهه داشتی. لذا علم اجمالی، علم تفصیلی. این مؤثر فرمایش آقای آخوند. پس اگر بخوایم جواب آقای آخوند فی الجمله بررسی کنیم، ایشون میگه تبادر یا تبادر عند العالم یا تبادر عند اهل المحاوره. این اصطلاح اشتباه نکنید، بعضی وقتا عالم رو تو جاها دارن مستعلم، ما اینجا تبعیدل میگیم این تبادر عند العالم، بعدا راجبش حرف میزنیم. و این در، اما در فرض اول تبادر علم عند العالم، پس جوابش اینجوری شد. علم تفصیلی موقوف بر تبادره، یعنی تبادر علت، علم تفصیلی معلول، اما تبادر موقوف بر علم اجمالی است. لذا الموقوف علی غیر الموقوف علی. علت و معلول تبادر با هم فرق میکنن. علت تبادر چیه؟ علم اجمالی. معلول تبادر چیست؟ علم تفصیلی. در فرض دوم اصلا مشکل حله، به خاطر اینکه علم جاهل که من باشم موقوف بر تبادر عند العالم، تبادر نزد عرب، تبادر عند العالم که عرب باشه موقوف بر علم خود عالم، علم شمای عرب علت بر تبادره، تبادر شما علت بر علم من، اصلا دو تا چیز متفاوت. پس برای بررسی نهایی ما باید اینا رو تو دو حوزه بحث کنیم، تبادر عند العالم بالوز، تبادر عند اهل المحاوره. اما در تبادر عند عالم بالوز اگر بخوایم بحث و حقیقتش رو بررسی کنیم، این شد که علم اولیه که مرحوم آقای آخوند میگو به اجمالی، اون علم به حقیقت یا علم به موضوع لهه، علم ثانویه علم به علم به حقیقته. بس متعلق علم اولیه شما که اجمال باشه حقیقته، اما متعلق علم ثانویه ما علم به حقیقت، اینا دوتا چیز متفاوت میشه. و اما ما در بحثمون تا اینجا حالا اومدیم، خب تا اینجا حالا اینم یه شکل جدید بود ما نایده بودیم. خب وقتی شما میفهمید تبادره،
این علم
به نه معلول زن به شرطی که شرایط تبادر داشته باشید. بله بله، چرا معنا به ذهن شما میاد؟ آخونید علم به علم خیلی زیاده، علم به علم چیز پیچیده ای نیست که بله جهل مرکب اینو علمه، جهل مرکب اینو علمه، من نمیفهمم از سطح من بالاتر. جهل مرکب اینو علمه که نیست، نه تقسیمات علمه که چون جهل و علم نکنید. بر مثال بساری برای این بزنیم، چون ممکنه در دوستان را میرسیم جلوتر یه حرفی دیگه داریم میگیم توش، یه ذره عبارت آقای آخوندو بخونیم دوباره میگم. خب علت و علت علت و همه جا همین، همیشه هر علت 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 هم هست، نه نه در عرض هم نیست. علم اجمالی باعث تبادر میشه، تبادر باعث علم تفصیلی میشه. دقت کنیم بذاریم این عبارت آخوندو بخونیم. لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ، تبادر نشی و انسباق معنا الى اللفظ الى الذهن من نفسه بلا قرینت عامه کن و علامت کن و حقیقتا فی. چرا؟ بداهت انه لولا وضعه له لما تبادر ولا یقال کیف یکون علامتا مع توقفه علی العلم بانه موضوع له. شما میگید این علامت موضوع له بودنه، در حالی که خود تبادر متوقف بر علم سابق شماست. کما هو واضح توضیح میدن فلو کان العلم به، به بنویسید بلوز، علم بلوز موقوفن علی تبادر لدار، دار یعنی دور پیش میاد، برقی دیروزمونه. خب فانه یقال، جواب بدیم لا یقال فانه یقال الموقوف علی غیر الموقوف علی. این از عبارتهای پرتنش کفایی است، وقتی کفایی میخوندید این عبارت رو باید حتما حلش میکردید. الموقوف علی غیر الموقوف علی یعنی چی؟ الموقوف علی اولی که یعنی علم، دقت کنید اون پایین یه عبارتی هم داریم باید یه جاشو درست کنید در همون کسایی که ورق دستشونه. ما میگیم علم موقوف بر تبادر، تبادر موقوف بر علم. جایی که میگیم تبادر موقوف بر علمه، علم میشه چی؟ میشه موقوف علیه. پس این علم یه بار موقوف علیه. کجا موقوف علیه علم؟ کدوم علم موقوف علیه؟ علم اجمالی. اواسا من این عبارت ها رو یکی از شاید یکی از فلسفه‌ای که بعضا علمای سابق سخت مینوشتند بر این که اگر این عبارت رو با سختی تمام حلش کنی رجوع به روایات راحت میشه، چون روایات بعضن بسیار عبارتاشون سخته. اگه نتونید با عبارتهای عربی سخت سر و کله بزنید، بعدن باز کردن عباراتی که روایات سخت میشه. لذا باید عبارات بعضن لغته بشه، لغته معما معما بشه، تا حضرت عالی اینجا که معما رو حل میکنی، بعدن تو رجوع به روایات دستت پر باشه. دقت کنید، مطلبش معلومه، میخواییم عبارت آخوند حل شه. پس گفتید تبادر موقوف بر علم اجمالی است. علم اجمالی میشه الموقوف و علیه، درست؟ اما علم تفسیری موقوف بر چیه؟ بر تبادر. حالا این علم تفسیری رو اینگونه میگیم: الف لام در الموقوف علیه دوم، الف لام موصول است، یعنی الذی، الذی موقوفون العلم علیه، یعنی اون علمی که موقوف است علم بر تبادر. اون پایین نوشتم الذی، یعنی اون چیزی که، اون علمی که موقوف است، اون علم بر تبادر. علیه زمینش به تبادر میخوره. نه، عبارت رو که من نمیخوام عوض کنیم، عبارت آخونده. الموقوف علیه یعنی علم اجمالی غیر از علم تفسیری. چجوری اینو بیان کرده آخوند؟ گفته موقوف علیه یعنی علم اجمالی غیر از اون علم تفسیری است که موقوف است بر تبادر. لذا در خط در شماره 3 یه تعبیر اشتباه داده خورده شده. ببینید در فرض اول علمی که موقوفون علیه هست، این علم اجمالی بالاش خواستید بنویسید، غیر از آن علمی است، این علم تفصیلی که، این عبارت رو درستش کنید، که موقوف بر تبادر است. این تبادر موقوف بر آن است، این تبادر و آن باید حذف شه. عبارت اینجوری میشه: غیر از آن علمی است که موقوف بر تبادر است. تو برگاه های دیروز دوستانی که دارن اصلاح کنن، غیر از آن علمی است که موقوف بر تبادر است. علمی که موقوف بر تبادره چیه؟ علم تفصیلی. حالا در دومین علم موقوف علیه، الف لام موصول، یعنی الذی، نائب فاعلش هم علمه، ضمیر علیه هم میخوره به تبادر. برگردیم به متن آخوند، توضیحش اینه: فإنه یقال الموقوف علی غیر الموقوف علی، فإن العلم التفصیلی بکونه موضوعا له، علم تفصیلی موقوف علی التبادر، اما و هو و یعنی تبادر موقوف علی العلم الاجمالی الارتكازی. ارتكازی به چی؟ به یعنی بکونه موضوعا له، به یعنی بکونه موضوعا له، له تفصیلی. پس اینجوریه، اگه بخواید سه تا بذاریم بغل هم، علم اجمالیه به وضع علت تبادر، تبادر علت علم تفصیلیه به وضع. این دوتا چیز مختلفن. فلا دوره، دوری در کار نیست. هذا اذا کان المراد به تبادر عند المستعلم، که با تعبیر گذاشته بودیم عالم. اذا کان المراد به، اذا کان مراد به تبادر، تبادر عند المستعلم. اما اذا کان المراد به التبادر عند اهل المعابره، مراد از تبادر به، یعنی از مراد از تبادر، تبادر عند المستعلم باشه، که تعبیر ما تبادر عند العالم بود که اونجوریه. اما تبادر عند اهل المعابره باشه، فلا تغایره که اوزح من ان یخفا، اینا دیگه حد کفایه است. بله دیگه، فتغایر و اوزح من ان یخفا، اشتباه کردیم. شما به گفت در شنونده شرطه. طلب علم کنه. لذا باید عالم بگه دیگه، شما معید مایی، مستعلم.
Thank you.
نه لکن ما سه فرض که نداریم، دوتاست، یا طرف در خودش تبادر میکنه یا در اهل محاوره تبادر میکنه. اگه در خودش تبادر میکنه میشه عالم بوده، عالم اجمالی بوده، حالا بخواد عالم تفسیری بشه، اینو اسمشو بعضا میذارن مستعلم، در حالی که مستعلم درست بودن عالم. یا اینکه این اهل محاوره میره، دو فرض بیشتر نداره. خب این عبارت رو نگاه کنیم در کلام هدایت المسترشدین، هم این عبارت هست، نگاه بکنید شماره 4مون در برگه‌ای که هست، نمیدونم دیروزه امروزه، در این سه مطلب علم اجمالی یادمون باشه، اینو داشته باشیم، یکی علم بسیطه، یکی علم اجمالی مورد بحث در اصول عملیه است، یکی هم علم اجمالی مورد بحث در فلسفه است. ما اینجا مرادمون علم بسیطه، پس اگه میگیم اینجا علم، میگیم مراد علم بسیط، که اینو مطلب شو بیرون گفتم. اینو برید بنویسید، اگر یه مقداری تا 3-4 بار 5 بار گیت شدید اشکال نداره، بار 6 را میفته. نگاه کنید هر دو اینها باید علم باشه، علم اجمالی، علم تفسیری. کدوم یکی موقوف؟ ما یه علمی جوری حساب کنیم، علم اجمالی تبادر، علم تفسیری علت، معلول، معلول دوم موقوف. تو این دوتا علم کدومش موقوفون علیه؟ علم اجمالی موقوفون علیه، یعنی براش بود. پس یکی از موقوفون علیه هامونو میذاریم علم اجمالی اولیه تمام، اما میریم سراغ علم تفصیلی که اون معلوله باشه. این موقوفون علیه؟ نه، این موقوفون علیه نیست، موقوفه. بس چرا آخون گفته موقوفون علیه؟ باید این حلش کنیم. میگیم این موقوفون علیه علف الهامش اللذیه، یعنی الذی، گوش کن به من، گوش کن، گوش کن، الذی چی موقوفه بر چی؟ الذی علم موقوفه بر تبادر. اگه اینم اسمشو بذاری موقوفون علی، که این میشه موقوف علی، اینم میشه موقوف علی، در حالی که این موقوف بودی موقوف علی. علم اجمالی اولی موقوفون علیه، علم تفصیلی چیه؟ موقوفه. پس باید یه جوری موقوفون علیه به معنای موقوف برگردونید، میشه الذی، اون علمی که موقوف است آن علم بر تبادر، آن علمی که موقوف است آن علم بر تبادر. خود تفصیلی میشه. اجمالی که با موقوفان علیه حل شد، نکنید دو تا موقوفان علیه داشتید، یکیش اجمالی شد رفی چی کنار، میایم سراغ دومی. این دومی رو آخون گفته موقوفان علیه، در حالی که باید موقوف باشه، چجوری حلش کنیم؟ میگیم اونه اون چیزی که موقوف است علی تبادر، اینجوری باید، لذا باید معنا رو همون که من گفتم بنویسیم. خب این مطلب در کلام هدایت المسترشدین هم اومده، میخونید عبارت هدایه رو، دیگه مطلب خاصی نداره. یه نکته مهمی هست، این اشکال دور در لسان برخی از آقایون از جمله مرحوم آغازی‌های عراقی به انهای دیگه مطرح شده. مثلا اومدن گفتن آقا تبادر لغوه. میدونید چرا؟ برای اینکه شما علم اجمالی داشتی، تبادر اومده علم ایجاد کرده، لغوه دیگه. تعبیر دو رو به لغویت برگردوندند، گفتن اگه شما علم اجمالی، تبادر، علم تفصیلی، خب پس علم از اول بوده، دیگه چرا دنبال تبادر رفتی؟ این لغویت لازم میاد. آقا زیا اینو به کار برده اصطلاح رو. ممکنه کسی بیاد این اشکال رو به لسان تحصیل حاصل مطرح کنه، بگه شما داشتی علم تبادر میخواد همونی که داشتی رو پدید بیاره، این تحصیل حاصله. گفت حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. این تحصیل حاصل ممکنم است به این لسان مطرح بشه، اما همه اینا برگشتش به یه چیزه. این اشکال همون اشکال دوره که یمکن ان یطرح علی فرض چی؟ لغویت. یمکن ان یطرح به لسان تحصیل حاصل، ممکنه به الهان دیگه هم بشه مطرحش کرد، ولی یه اشکاله، اشکالش متفاوت. راه حلش هم، راه حل کیه؟ راه حلش که آقای آخوند داده اجمال تفصیل، امام هم همین راه حل رو قبول داره. یه اشکالی مرحوم آقای بهجت داره، یه کتابیشون داره مباحث الاصول، مرحوم آقای بهجت یه اشکالی در اینجا با آقای آخوند داره که انشاءالله اصل مطلب رو مطالعه کنید. اشکال آقای بهجت، بعد اشکال مرحوم آقای صدره، انشاءالله روز چهارشنبه.